أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما در اقتصاد بازار بحث می‌کردیم و احکام بازار رو در اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار دادیم. این احکام بازار ابتدا در مورد فرهنگ بازار بحث کردیم، مفصل نسبتا بحث بحث دوم ما در مورد مکان بازار بود که بازم مباحثی رو مطرح کردیم. بحث امروز ما درباره مدیریت و تنظیم بازار است. یکی از اصولی یا قواعدی که در اقتصاد اسلامی گفتیم که بحث بازار یا بحث احکام مربوط به بازار، درباره احکام مربوط در چند مطلب بحث کردیم. بحث اول درباره فرهنگ بازار بود، فرهنگ اسلامی بازار مفصل بحث کردیم و گفتیم شاید بازار اسلامی از فرهنگ اسلامی بازار برخوردار باشه. بحث دوم ما درباره مکان بازار بود که در این رابطه هم بحث کردیم. تعدادی از احکام مربوط به مکان بازار رو مطرح کردیم. بحث امروز ما درباره مدیریت و تنظیم بازار به وسیله دولته. دولت وظیفه خاصی نسبت به بازار باید مدیریت کنه، تنظیم و نظارت بر بازار داشته باشه. وظایفی که دولت در زمینه مدیریت و تنظیم بازار دارد در چند عنوان خلاصه میشه که امروز بحث ما در اون عنوان اول، یعنی اولین وظیفه‌ای که بر عهده دولت است در رابطه با کنترل و تنظیم بازار و نظارت بازار. اولین وظیفه تداوم بازرسی و سرکشی و توصیه و اطلاع رسانی و تذکر. سلام. یعنی لازم است که دولت به طور مستمر این نظارتشو بر بازار ادامه بده. این نظارت هم بازرسی است، هم توصیه و تذکر است. ما از روایاتمون استفاده میکنیم که این وظیفه دولت که به طور مستمر لاینقطع، نه اینکه مثلا سالی یه بار برن بازار رو سرکشی کنن. و بازار به طور مستمر باید حضور دولت در بازار احساس بشه، اون هم حضور بیدار و هوشیار و همراه با تذکر و توصیه. تا بازار اسلامی از غفلت به دور بشه و پایبندی بازار اسلامی به معیارها و موازین بیشتر رعایت بشه. در روایات ما رفتارهایی که از امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه روایت شده همه دلالت بر این مطلب در وسائل صفحه 284 از جلد 12 وسائل، جلد مربوط به کتاب التجاره است. مرحوم کلینی روایت میکند عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن علي بن ابراهيم وعن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن ابي المقدام، عن جابر، عن ابي جعفر. سند صحيح است، روایت صحيح و سند است. با توجه به اینکه صدوق هم در اماری نقل کرده است، روایت رو بادم به سند صحیح نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، از روایت قوی سند است. النبی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین عندکم بالکوفه یغتدی کل یوم بکرتم من القاصر. این روایت قبلا هم به مناسب دیگه خوندیم. حضرت امیر صلوات الله علیه نزد شما خطاب جابر است، کوفی بود. کان امیر المؤمنین عندکم بالکوفه یغتدی کل یوم بکرتن، صبح که میشود اول صبح، فیطوف فی اسواق الکوفه، میگشت در اسواق کوفه، سوقا سوقا و معه الدره علی عاتقه کان لها طرفان. اون دره اون یه چوب دستی
تعلیمی
مثلا، بله
تعلیمی بشه،
یعنی چوب ادب، بله چوب دستی. کان لها طرفان کانت تسمى السبینه فیقف علی اهل کل سوق، حضرت میستد سر اهل هر سوقی، فینادی یا معشر التجار اتقوا الله فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم. این همه تأثیر داشته حضور حضرت، که وقتی حضرت میکنه اتقوا الله، صدای حضرت که میدهد به اونا، همه گوش به فرمان حضرت و گوش به فرمان حضرت میدادن. ورعوا إليه بقلوبهم، با دلها به حضرت گوش میدادن. وسمعوا بآذانهم فيقول قدموا الاستخاره وتبركوا بالسهوله واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحيل وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. فيطوف في جميع اسواق الكوفه ثم يرجع فيقعد للناس. در من لا يحضر در محاسن این اضافاتی دارد، در محاسن این اضافه رو دارد. میگه یطوف در آخر روایت، یطوف فی جمیع اسواق الکوفه فیقول این مطالب را، ثم یقول تفنى اللذاذة ممن نال صفتها من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. خب بحث ما در عنوان سوم از عناوین مربوطه به احکام بازار اسلامی بود که مدیریت و تنظیم بازار به وسیله دولت است. گفتیم اولین وظیفه‌ای که دولت داره در این رابطه تداوم بازرسی و توصیه‌ها و تذکرات مکرر به اهل بازار، تداوم سرکشی از بازار، بازرسی از وضع بازار، حضور مستمر دولت در بازار باید احساس بشه. یعنی این نظارت، این کنترل باید همیشه به وسیله اهل بازار محسوس بشه. این روایت رو گفتیم در وسائل است، ابواب آداب تجاره، باب دوم حدیث اول. در مستدرک روایت میکند، باز در ابواب آداب تجاره مستدرک الوسائل باب 3 حدیث 4، روایت از ابراهیم ابن محمد الثقفی در کتاب الغارات است، عن عبد الله ابن ابی شیبه عن جعفر ابن عون عن مسعر عن ابی حجاره عن ابی سعید قال كان علي عليه السلام يأتي السوق فيقول يا أهل السوق إياكم بالحال فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة، فإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. السلام عليكم. ثم يمكث الأيام ثم يأتي فيقول مثل مقالته، يعني معلوم است که حضرت به طور حالا مستمر چند روز یک بار به بازار سر می زده و این توصیه ها رو به بازاریان می کرده است. میگه وظیفه غیر از این داره حکومت است. اینا از بدیهیاته. اون کسانی که این حرفا رو میزنن یا عقل ندارن یا دین ندارن یا هر دو رو ندارن. برای خاطر اینکه حالا حتی در ببینید حتی در اقتصادهای غیر اسلامی، میگه در اقتصادهای غیر اسلامی اینها نمیان سیاست گذاری میکنن برای اینکه بازار رو به سمتی که به حال ارزش‌های خودشون رو تأمین کند هدایت کنند. اونا هم ارزش‌های رو معتقده و با اون ضد ارزش‌های خودشون کاملا مبارزه می‌کنند. مثلا وظیفه دولتی الان این کنترل شدیدی که بر نقل و انتقال‌های مالی در کشورهای خارجی مخصوصا در مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا یک قران از یه جا به یه جا دیگه میده کنترل میکنه، کنترل بازار دیگه. خب در چه هدفی است؟ همینجوریه یعنی قدرشون میخواد کنترل کنه یا در راستای یک هدفیه که اونا داره کنه به هدف میدونه نداره چند اون هدف اون چیه؟ هدف اون هدف هاییست که خودشون قبول داره هرچی میخواد بشه.
اینا میگن
مصدرک نمیخواد بشه چی؟ مصدرک نمیخواد بشه. مثلا گاهی هدفش رو فرض کنید میگن که در مبارزه با تروریسم، برای اینکه پولات معلومه که این هدف این نیست. هدف این است که جهتگیری نقل و انتقال های مالی رو در راستای سیاست های خودشون کنترل کنن، هدایت کنن. خیلی یکی از سخت ترین کارها الان توی کشور اروپایی نقل و انتقال مالی است. برای کی سخته؟ نه برای اهداف خودشون، برای حالا فرض کنید یه مؤسسه اسلامی باشه، یه مؤسسه دینی باشه، یه مؤسسه همسال این مؤسسه که ما داریم. ما یکی از مشکلات زیاد و عجیبی که اونجا ما دست و پنجه باش نرم میگیم همین مثل کنترل با ایجاد مزاحمت نقل و انتقال ما با چه وسایل کلیهی مثلا ما
قبل از تحریم
که اصلا خیلی شدید تر اونا توی همون تحریم هم نبود. ما زار یک مشکل داشتیم برای اینکه قرون بخواهم بیایم از نمیدونم ایران بخواهم از ایران میفرستدیم از دبی میاد توی حساب دیگه، از اون حساب دیگه میاد توی حساب دیگه که مثلا تو لندن هست هر صورت که بساطی داشت. اونا خودشون عقل دارن که میدونن که برای مگه بخوان اهدافشون رو تأمین کنن و یک کاری کنن این بازار، این رقابت بازار، نقل و انتقال های بازار، معاملات باید به سمت اون اهدافی که خودشون میخوان. چطور ما بگیم نه خیر، نه وظیفه ندارد دولت هدایت کند؟ هدایت این همش هدایت اونتا اونا یک سری ارزش ها برشون مطرح و یک سری ارزش ها برای اون مطرح.
این نظارتی که آقا این دوید که میفرماید اصل نظارت که خب مسلم آفن این که شخص امیر المومنین وارد میشده
همیت مطلب من هست
خب میگم خب بلاخت حالیتا کارگزارانی داشته
الان این رواتی که در میخونی یا خوش میرسیم
نظارت امروزی میرسه به اون کارگر آخری اونو میگم برو اونم باید
حالا ببینید الان سب میخوید سب کنید ما حوصله بکنید
چند
حالا باز هم این تقریبا همون سوال ایشونه که این میاد از پیر و تبعت خلاصه از این روایت بازم استفاده میشه. این مطلب مثلا مهمه، یعنی این که خود حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه خودشون شخصا وارد میدان میشدن میرفتن حضور پیدا میکردن در بازار توصیه میکردن تذکر میدادن. خب مستدرک روایت دیگری هم نقل میکند در باب شش از ابواب عقد البیع و شروطه از دائم الاسلام نقل میکند عن علی بن علی السلام انه کان یمشی فی الاسواق و بیده درتون. تقریبا این شکلی تفسیر کننده روایات قبله، وارد تفاصیلی توش هست، جزئیاتی در این روایات نبود. و بیده درتون یضرب بها من ضرب، اصلا اجرای حکم گرفت. این دره تنها برای همین تماشا نبود، آره یضرب بها اجرا
داره که مثلا فلانی از شلواق
بزن خط دوم و میترسیده. یعنی به موقع اینکه در جا وقتی که جرمی مرتکب میشه در جا اجرای حکم کنن، در جا تعزیر کنن، در جا. این از نشون دهنده شدت اهمیت این کاره که اونقدر کار مهمه که علاوه بر حضور شخص اول مملکت اجرای حکم تعذیر به این شکل، این که حالا طرف رو بگیرن بره نمیدونم یک ماه بعد نه تعذیر مالیش هم بکنن، جریمهش بکنن، در این جریمهش میگه کجا میره اصلا. این خیلی
یک سطح متخلفه.
آره یضرب بها من ضرب من مطفف او غاش فی تجارت المسلمین، کسانی که تطفیف میکردن، کم فروشی میکردن یا کلاهبرداری میکردن در تجارت، همون جایشون این حکم رو اجرا میکردن. قال الاصبغ یا همشهر را حضرت بودن. فقلت له یوما، قال الاصبغ فقلت له یوما انا اکفی که هادا یا امیر المؤمنین واجلس فی بیته، این کار رو با عهده من بگیرم شلاغ زن که کاری ما هم بلدی بکنیم، شما در خانه بنشینید این کار رو من بسپرید، من بیام برم و تو بازار کسانی که تخلف کردن رو پیدا کنم، اینها رو مثلا حکم در برشون اجرا کنم، تعذیری کنم. قال ما نصحتنی، این حرف تو، این پیشنهاد تو پیشنهاد خوبی نبود، خوبی نبود. ما نصحت، یعنی حضرت نفذیرم شما، نفذیرم نفذیرم عملا نفذیرم، نه بلکه تبیینم کرد که علت این نفذیرفتن این است که این حرف حرف ناصحانه ای نیست. ناصحانه نیست یعنی به نفع نیست، منظور از این ناصحانه نیست حرف درستی نیست، حرف نافعی نیست، بلکه خلاف جهت نفع است این حرف. خب از این روایت استفاده میشه اون پاسخ و فرمایش شما که ظاهراً حضور عالی ترین مقام خود این مسئله برای خود این فی نفسه مورد توجهه، یعنی تنها این نیست که این مسئله روانی، یعنی تنها این نیست که مثلا بخوان بیان کسی که تخلف کرده شلاقش بزن، این نیست. این که مردم از لحاظ روانی انگیزه پایبندی پیدا کنند به معیارها و یک مقام بالایی یا بالاترین مقام ممکن، حالا هست معلومه که همه جا خود حضرت امیر به وجود پیدا نمی کرد. مثلا فرض کنید که ما از بعضی روایات استفاده می کنیم، حالا باید من اجمالا برخورد کردم که مثلا در مدائن در بغداد اون روز کرده بغدادی نبوده، اون مدائن که مرکز حاکمیت دولت بوده در کشور فارس زیر نظر دولت اسلامی، خود حضرت سلمان سلام الله تعالی علیه هم همینطور نبودم، خودش بی نفسه وارد می شده حضور پیدا می کرد در عرصه بازار، در عرصه معاملات. همین که مردم اون مسئول عالی، مسئول اعلا، مسئول برتر رو ببینن، خود نقش دارد در برقراری این نظم و پایبندی به این موازی. حتی نسبت به مالک اشتر هم، به مالک اشتر موفق نشد که خودش بیاد و ممارست کنه، منتها از اون عهدنامه استفاده میشه که مازم پروسی‌هایی در همین حد بوده که خودش ممارست کنه، خودش حضور پیدا کنه، خودش بیاد توی میدون. این اثرش فرق میکنه با اثری که یک کارمند جز بیاد وارد میدون میشه و بره بگه. خلاصه این نشون دهنده اهتمام دولت هست به یک مطلب. خود این که خیلی از برنامه های اسلامی برنامه هاییست که حاکی از، یعنی برنامه هاییست که به مردم اهتمام به یک شیء رو القا میکنه. ما اینو حتی در بحث کیفرها هم میبحثی داریم، در بحث کیفرها، مثلا کیفرهای سخت چرا مثلا تعیین شده. این که کیفر سخت تعیین شده اما در مقابل کیفر سخت هم گفته الفدود تو در او شبه. یا این که علارام کیفر سخت اون طرف که می آمده اقرار می کرده به گناه، حضرت احتنای به اقرارش نمی دید. مرعی زانی آمد خدمت حضرت اقرت فاعرضن، روشو برگرد، اومد این طرف دوباره اقرت دوباره اعرض، تا چهار بار بعد از بار چهارم گفت لعلکی فلان نکند، یعنی بازم شبه اندازی میکنه. بعد از این که نه دیگه همه اینها راه ها بسته شد و حضرت گفت که حد بر تو مسجل شد، باید حد جاری کنی. تازه این همه بهش گفت که خب تو حامله هستی یا حامله نیستی، یا بله حامله هستی، بس گفت پس برو تا وضع هم نه رفت یک سال دو سال چقدر حالا از هم کرد و بچه هم آورد خدمت حضرت، گفت دیگه از حمل هم تمام شد، هم بچه هم حد رو من جایی، گفت بچه هم احتیاج به شیر خواهی داره دیگه، باید شیرش بدید، باید شیرش بدید، برو تا بچه رفت بچه رو شیر داد و دوباره آمد، برو حضرت گفت که این بچه تلان بچه کوچی که احتیاج به کفیل داره، احتیاج به سرپرست داره، فعلا نیاز به تو داره. رفت تو راه عمرو بن حریث بهش برخورد، گفت دید داره گریه میکنه. خب میشه تو داری گریه میکنه؟ گفت من دو سه ساله بزنم دنبال اینم که حضرت حد رو بر من جاری کنه و دیگه آخرین بار گفته هست که چون بچه هنوز کفیل نداره باره تا بکنه تا بچه تو بکنه، گفت بیا من کفیلش میشه. آره دیگه، حالا همین کسیست که هر ساعت که زمینش رو داد به عبیدالله ابن زیاد که میثم تمار رو در اون زمین دار آویخته که حالا همین مقبره حضرت میثم در کنار مسجد و در همون. خلاص دوباره برگشت، حضرت خیلی ناراحت شد از عمرو بن حریث، تو کی گفته بود که توی همچه کاری انجام بدی؟ ببین من کفیل. خب اینجور حکامت روایت متعددی در این سبک و سیاق ما داریم که نشون دهنده این است که خیلی از این حدود برای ایجاد ارتداء، برای زجر است، برای اینکه مردم اهمیت کار رو احساس کنند، نه برای این است که واقعا انتقام بگیرن از این کسی که این کار رو کرده، نه این کاری که این داعشی ها میکنه، یا این کسانی که آشنایی با فقه نیستن، با فقه اسلامی اصرار دارن که حتما حد رو برای طرف حتما جاری کنن، خیال میکنن که این فی نفسه مطلوبیت شرعی ده. مطلوبیت شرعی بله، حدود سخت مقرر کردن، دوز رو باید دستش رو برید واقعا، اما این دوز رو که دستش برید با چند شرط، اونقدر شرط گذاشتن که موارد اجرای حد بسیار بسیار نادر خواهد شد، اما دوز این ترس رو دارد که مثلا که دستش بریده نشه.
چون مبنایی دارن یعنی علم قاضی،
گفتیم علم قاضی فقط در حقوق الناس، در حقوق الله هستن اینجا نباید علم قاضی به حجیت نداره. من هم دارم بعضی البته مطلق میگن، اما در نتیجه عدم دقت در روایات، در روایات اون دقت کنه.
همه روایاتی که امیر مومنین که قابل بیانم دیدید و
مثلا بله، علم قاضی اصلا در حقوق در حقوق الناس هست که در حقوق الله نه، گفتند که باید این مینه و هر صورت که شاهد و فلان و خلاص این نه، در حقوق الله این گونه است، اما در حقوق الناس و این از اشتباهاتی در قوه قضاییه ما متاسفانه وجود داره، عدم تمیز بین حقوق الناس و حقوق الله، و این در نتیجه ضعف دقت است، این دقت نشده در منابع دینی ما در روایات ما. اینطور نیست که علم قاضی همه جا حجت باشه یا همه جا قابل عمل باشه. علم قاضی در استیفای حقوق الناس، در استیفای حقوق الناس خود استیفای حق ناس مطلوب مطلوبش، خود استیفای حق ناس مطلوبش، و لذاست که علم چون کاشف از اون واقعه، علم به حجیت در حقوق الله نه، اینطور نیست. در حقوق الله اون چه محط نظر شارع است این است که مردم پایبندی به حقوق الهی برای اونها حاصل بشه، تربیت مردم به حقوق الله، نه این از که حالا مثلا ما بخوایم از هر طریق شده حق الهی یا حق الله رو بخوایم اجرا کنیم. ولذا در مسائل حقوق اللهی این روایتی که آمده از ثبات زیاد، گاهی مثلا حاکم باید خودش شبه افکنی کنه، شبه اندازی کنه، شبه اندازی که میکنه معنی چی نیست، این الحدود و تدراو به شبهات خودش یکی از قرائن بر همین ادعایی است که ما میکنیم، حدود به حقوق الله.
یه
وقتی
مثلا ارباع شبه هم وظیفه حاکم میشه کسی،
این از آداب حاکمه، آداب حاکمه، آداب اینکه از آداب قضا همینه که حاکم بیاد القاء شبهه کنه، حاکم حتی المقدور رفع حد کند از متهم.
بحث
اقرار
یا
بحث بینه همینه، بله اقرار و بینه و همه اینا، خلاصه تا اونجایی که میتواند باید حاکم چه کند؟ باید حاکم طرف رو راه برای تبرئه طرف بده.
نه
بسه همون حقوق الله، نه حقوق الله،
حقوق الله در حال وقت در حقوق الله که قاضی از مجموعه عدد و قرائن علم بیدا کرد که علم بجرد
نباید به علمش عمل کنه، اینجا دیگه به علم نباید عمل کنه، نه عرض کردیم در اینجا در مثل حقوق الله، در مثل حقوق الله امارات و طرق طریقیت ندارن، به عنوان موضوعیت دارن، یعنی خود مایقا خود بیانه موضوعیت دارن. انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان فمن قطعت له بشیء فانما قطعت له قطعه من النار. یعنی چه؟ یعنی من اینجا خب حضرت میدم علم میتونسته داشته باشه، میگن نه اینجا بیانه و ایمان، بیانات و ایمان اینجا موضوعیت دارن، این بیانه و تایمان اینجا موضوعیت در این علم کفایت نمی کنه. بله این فوقش نسی نصیحتشون کنن، بله درسته، نه نباید
اون رو دیگه دلیل واسه قوانین
نمیدونم، برای من ندیدم قوانینشون
دیگه هم سنگ
یک منطقه اینا
خود بی هجابی هم سنگ حالا من هم حالا این شخص ماشونش
نه خب بی هجابی که جرم مشهوده
بیم من هم جایی تفتیش کنن گفته داروخه دوانونی داخل ماشین اگر بیرون دیده شوشه هر خصوصی نیست، یعنی اگر بی هجابی
هم نه درسته
گذشته
بودن همون چیکه کاری کرد. همانند اینو کیش. اون فرق بین فقه اون خلیفه دوم از دیواری رفت بالا. دید سر صدای سیخانی از دیوار بالا دید بعد از گناه مرتکب شد. وارد کاروزار شد. اون زنی که در اون خانه بود گفت اگر ما یه خلاف کردیم چند تا خلاف کردیم؟ اولا از خانه از دیوار خانه ما رفتی بالا مجاز نبود. نمیدونم تجسس کردی در حالی که لا تجسس بود در آقای
این
من حالا اجمالا این که اگر یک حالت عمومی پیدا کرد که تجاهر باشد، چون گاهی اونقدر دایره حضور قوی میشه تجاهر، یا گاهی خود ردع از یک عمل توقف بر این است که در بعضی از موارد اقدام کنه، حالا اون بحث دیگه است. منظور این است که این رو ما می‌خواستیم عرض کنیم که ملاک در این گونه موارد اشعار به اهمیت کرده که این کار مهم است. این که مثلا فرض کنید حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم در چند روایت دارد که من شنیدم که بعضی ها نماز جماعت حاضر نمی‌شوند، نزدیک است که من دستور بدهم به یکی از یارانم یا به یکی از افراد مؤمن که برود و خانه اینها رو به آتش بکشد و اینها رو با خانه در آتش بسوزد. این اگه حضرت بخواست این کار رو بگم میگه این نزدیک هست این کار رو بکنم، این برای اشعار این است که این کار چقدر کار زشتی است و اهمیت حضور در جماعت چقدر مورد توجه اشاره. این حضور خود شخص اول مملکت یا به هر حال کسی که بالاترین مقام و عالیترین مقام در یک منطقه است، خود حضور او در عرصه بازار، این اشعار به اهمیت التزام و پایبندی به قوانین و احکام بازار و قوانین شرعی است که باید میشه و این بسیار مهمه. یعنی ما یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشیم در مسئله بازار تربیت مردم و ایجاد اون روحیه پایبندی به موازین است که یکی از چیزهایی که نقش داره همین حضور شخص اول مملکت یا شخص اول اون منطقه است. خلاصه ما از این مجموعه روایات استفاده میکنیم که حضور شخص امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه خود این حضورش مطلوبیت شرعی داشته. حضور از باب این نبوده که کسی دیگه نبوده است و حضرت ناچار بوده خودش بیاد این کار رو انجام بده، نه دیگران هم بوده است، خود حضور حضرت این موجودیت. و لذا در توصیه هایی که می شود در آداب اسلامی همین است که یکی از کارهایی که باید انجام میگیره این که مسئولین عالی رتبه مملکت در منطقه بازار حضور مداوم داشته باشند. نمیگه حالا هر روز هر روز، اما خب هر چند روز دیوار حضور پیدا کنند، برن سرکشی کنند اینجا چیه اونجا چه اتفاقی میفته. حالا امه جمعه نه، استاندار یک شهر، فرماندار یک شهر، برای اون مقام عالی نه، به هر حال اون کسی که مظهر قدرت دولت هست میتونم فرمانده قاضی هم با خودش ببره، هر دو برم دیدن یکی داره اونم دارم خلاف مرتکب میشه، اون رو همونجا حداقل تذکر بدن. الان نمیخوام بگیم حتما در این حد، خب تذکر اگر بار دیگر این کار کردی خلاصه چنین میشه چنین نمیشه. ادامه بحث رو انشاءالله